سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از همه شما عزیزان که به برنامه پرتو نور توجه دارید. بار دیگر در کنار آقای بازرگان هستیم که زحمت کشیدن تشریف آوردن و برنامه رو حضورتون تقدیم میکنیم. خیلی متشکر آقای بازرگان، خوش آمدید.
به نام خداوند جان و خرد و با سلام خدمت بینندگان عزیز و گرامی. هفته پیش خدمتون بودیم، بحثی رو آغاز کردیم، یعنی معرفی یک مناظره، معرفی دیبیتی که مجله تایم در ماه گذشته منتشر کرده بود بین دو تا دانشمند، یک دانشمند مسیحی معتقد به وجود خدا و یک دانشمند منکر وجود خدا، که هر دو کتابی هم چاپ کردن، هر دو در جایگاه خودشون در یه مقام علمی خیلی بالایی هستن. یکی پروفسور ریچارد داکینز هست، کتابی به نام The God Delusion نوشته، در واقع خدا رو یک تصور واهی و خیالی بشر معرفی کرده. این کتاب در ظرف چندین ماه پرفروشترین کتاب طبق برآورد نیویورک تایمز بوده. بنابراین این در واقع جزء رهبرای حرکت الحادی، یک ایتیست هست و یک نقش خیلی مهمی داره، جزء رهبرای جناح منکر خدا هستش. طرف مقابلش یک دانشمند مسیحی هم در سطح خیلی بالاست، اسم کتاب هست The Language of God، چطور میشه خدا رو شناخت، زبان ارتباط با خدا چگونه است، با چه زبانی، و سوتیترش هم هست Scientist Presents Evidence for Belief، در واقع به عنوانی که حالا یه دانشمندی میخواد یک شواهدی رو برای شناخت خدا مطرح بکنه. این شخص هم برها مدیر یه پروژه بزرگ راجب ژنتیک هستش که 2400 نفر دانشمند زیر دستش دارن کار میکنن. 13 ساله که روی پروژه ژن‌ها 3 بیلیون ژن دارن کار میکنن. هر دو خب استاد هستند و یه بحث بسیار با ارزشی رو اینا مطرح کردن. اصل بحث هم رابطه خداست با علم. آیا علم در انکار خداست یا علم میتونه به عنوان شاهدی برای شناخت خدا تلقی بشه؟ این دیبیت رو در حدود یک ساعت و نیم انجام دادن. مجله تایم قسمتیش رو منتشر کرده بود که ما برای اینکه قابل استفاده هموطنان عزیزمونم باشه بخشیش رو به فارسی ترجمه کرده بودیم که بشه اینن خوند، راحت تر باشه. اینی که چندین بخشیش رو دفعه گذشته خوندیم، با اجازتون این دفعه هم برخی از مطالب رو حالا ادامه میدیم.
خیلی متشکرم.
با کجا رسیده بودیم بحث؟
سوالی بود که مجله تایم میکنه در ارتباط با مطلبی رو که هر دو این دانشمندان در کتابای خودشون که شما اشاره بهش کردید نوشتن، که ثابت های آفرینش، یونیورس کانستانس که بهش اشاره میکنن که شش یا بیشتر هستن، اینا چنانچه که تغییر بکنن امکان زندگی در روی زمین سیاره ما عملی نخواهد بود، که آقای کالین جوابش داد که شما در موردش صحبت کردید. آقای داکینز در این مورد یه تئوری جدیدی رو مطرح میکنه به این صورت که ایشون میگه مردمی که به خدا معتقد هستن این چنین چه نتیجه گیری میکنن که باید حتما یک نیروی غیبی وجود داشته باشد که با این عوامل ششگانه، این به اصطلاح یونیورس کانستانت بازی میکنه، اونا رو تیونش میکنه، و این استدلال که چون امکان این تحولات فوق العاده بیدار پس وجود خدایی لازم است، یعنی استدلالشون اینه که این خیلی چیز عظیمیه، از دست انسان بر نمیاد، پس بایستی که خدایی وجود داشته باشه که انجام بده. ایشون این را اعتراض بهش میکنه و میگه که فیزیکدان ها توضیحات دیگری دارن. یکی این که اولا این 6 تا پارامتر اولا ایندیپندنت از هم نیستن، مستقل از هم عمل نمی کنن و اینا دیپندنت به هم دیگه هستن. یکی رو اینو اشاره بهش میکنه و بعد اشاره میکنه که امکان چند جهانی بودن رو، یعنی مالتی یونیورس رو اشاره بهش میکنه، که میگه تو این چندین جهان که تعدادش هم خیلی ممکنه بیشتر باشه، اینها خیلی هاش هست که این پارامترها تیون شده نیست، ولی هرچه تعداد اینا بیشتر بشه، چانس این که یکی از اینا پارامترهاش تیون باشه و آمادش باشه برای زندگی انسان و لایف وجود داره. یعنی یه همچین نظریه ای رو مطرحش میکنه. بعد در ارتباط با این باز آقای کالینز پاسخی میده که شما بفرمایید.
بله، خب همینطور که ملاحظه فرمودین این بحثه که یا خالقی وجود داره این نظمو که آدم میبینه، یا اینکه نه الزاما میتونه خالقی هم نداشته باشه. حالا تئوری جدیدی مطرح میکنه که میلیون ها جهان به وجود آمده، نه میلیون ها ستاره، یعنی این دنیای ما با میلیون ها کهکشان و ستارش ممکنه یکی از میلیون ها جهان باشه، بقیه همه بی نظمه، بقیه بی حساب و کتابه. حالا یکیش منظم شده، اینی که یکیش منظم شده دلیل نیستش که حتما خالقی باشه. وقتی تعداد جهان ها بی نهایت جهانه، حالا جهان ماست که این شگفتی ها رو، این زیبایی ها و این عظمت ها داره. پاسخی که این شخص مسیحی معتقد میده، میگه که اولا این تئوری که یه نظریه است، کجا معلومه که میلیون ها جهان وجود داره؟ که من فکر نمی کنم غیر ما. شما چه بگویید بی نهایت جهان در عالم وجود دارد که ما فعلا اونا رو نمیشناسیم؟ یا بگید نقشه ای وجود داشته؟ من نهایتا در این گفتگو به خدایی ایمان میآورم که جهان را طراحی و آفریده، طراحی کرده و آفریده، که به مراتب قابل قبول تر از تئوری حباب گونه بی نهایت جهان است. میگین حبابه، این بادکنکیه، یعنی چی هزاران هزار جهان وجود داره، همه بی نظمه، ما اصلا کجا میدونیم؟ اینکه علم چنین چیزی رو تشخیص نداده که بله جهانهای دیگه هست که تیون نشده ولی جهان ما فقط تیون شده. میگه این که یه تئوریه، ولی من خدایی رو که علائمش رو میبینم باور بهش میکنم. بعد اشاره میکنه به یکی از دانشمندان اوکام که میگوید شما باید بیانی را برای تئوری خود انتخاب کنید که ساده و سرراست باشد. میگه این تئوری چند جهانی که این که رشته خیالاته، اینا تصوراته، من که خدا رو رها نمیکنم به یه چیز بادکنکی تصوراتی که ممکنه بله میلیون ها جهان بوده که حالا فقط جهان ما منظم شده، پس اتفاقا منظم شده. این درست نیست، یعنی قانون احتمالات هم بریم این چیز منطقی نیست که خدا را آدم رها کنه به یک چیز بسیار حبابگونه بخواد دل ببنده.
من اینجا توی این مرحله چند تا باز بین خودشون رد و برگشت میشه، نظراتی رد و برگشت میشه، و آقای داکین اینجا میگه قبول میکنه، مرحله میرسه قبول میکنه که میگه چیزهایی ممکن است چیزهایی باشد که مراتب خیلی عظیمتر و بزرگتر و درک نکردنی تر باشد برای ما از آنچه که ممکن است تصور کنیم. اما چیزی که ایراد بهش میگیرم که چرا شما از به اصطلاح طول از حربه استفاده میکنید که اسمشو غیر محتمل بودن میذارید، در صورتی که خودتون که اعتقاد به خدا دارید خود این غیر محتمله. یعنی داره میگه شما یه چیزی رو مطرح میکنید که غیر محتمله و خودت باید از اون طرف خدا، مسئله خدا خودش غیر محتمل بودن هست، که باز یه جواب دیگه آقای کالینز میده.
آقای کالینز، کالینز اسمش میگه یعنی کسی که اون اعتقاد داره دیگه، اون میگه خدا برای من غیر محتمل نیست، او هیچ نیازی به قصه آفرینش برای اثبات خودش نداره، نیاز نداره که از طریق دیگری نشان داده بشه. خدا پاسخی است به همه سوالات درباره اینکه چگونه ممکن است این عالم به وجود آمده باشد. میگه تو داری میگی که احتمال، اون نظریه چند جهانی یه چیز احتمالیه، حبابگونه است، بادکنکیه. خدایی که من بهش اعتقاد دارم یه خدای احتمالی فرضی، چه بسا شاید ممکن است نیست، من باور دارم این رو. اصلا وجود خدا پاسخ به تمام این چراهای روزگار ما، ما همه نیازمند او هستیم در واقع. جهان وابسته به یک خالقه. چنین تعبیری تا حدودی در قرآن هم هست. عرفا هم خیلی کار میبرن. عرفا شنیدین این اصطلاح فقیر رو زیاد به کار میبرن. میگن همه ما فقیریم. منظور از فقیر گدا نیست، گدای دم در. فقیر یعنی نیازمند، فقر یعنی نیاز. یه درخت اگه خورشید در نیاد رو صبح میخشکه، نیازمند خورشیده. اگه آب نباشه میخشکه. اگه اکسیژن هوا نباشه، تمام وجود یک درخت وابسته است به طبیعت، فقیر طبیعته. ما هم یک لحظه عنایت خدا از ما برداشته بشه، حیاتمون رو دست میدیم. ما این نیست که یه روزی به دنیا اومدیم و خدا یه لطفی کرده حیات به ما داده. هر لحظه معجزه است، هر لحظه زندگی ما داره درش معجزه اتفاق میفته. یه لحظه اگر هوا نرسه، اکسیژن نرسه، یک لحظه لاه گرومون، راه نمیدونم تنفسمون، خون، همه وجودمون به یه مو بنده در واقع. میگه جهان چنینه، یعنی تنها پاسخی به این مسائل جهان وجود یک خالقی است که تمام جهان رو تون کرده و دائما داره اداره میکنه این رو. برای من میگه یه هم چیز فرضی نیست، ذهنی نیست. من به این نتیجه رسیدم که یک طراحی است که سر نخا دستش است. بازم قرآن تعبیر جالبی داره، میگه که فسبحان من بیده ملکوت و کل شیء، ملکوت همه اشیاء دست خداست. این تشبیه یعنی دیدین اون نمایشنامه‌های قدیم بازی میکردن، خیمه شب بازی. خیمه شب بازی آدم عروسکایی رو میبینه که دارن همه حرکت میکنن، ما فقط عروسکا رو میبینیم، ولی پشت صحنه سر نخا دست یک کسی است که داره اینا رو حرکت میده دیگه. میگه ما اون شخص بالا نمیبینیم، حرکتهای عروسکا رو میبینیم، ولی اینا عروسکا هستن. باز تعبیری یکی از شعرهای مولوی هست، میگه در واقع ما همه شیریم، شیران علم، درست مثل علامت شیری که رو پرچم شیر و خورشید سرخ ما هست. وقتی که باد میزنه این پرچم که تکون میخوره، مثل اینکه این شیر داره قررش میاره جلو میره. میگه ما همه شیریم، شیران علم، حملمان از باد باشد دم به دم. هر وقت که باد میزنه، هر دمی که از باد هست، این شیر مثل اینکه داره حمله میکنه. حملمان از باد و ناپیداست باد، جان فدای آنچه ناپیداست باد. یعنی ظاهر اینه که خود شیر داره حمله میکنه، ولی ما اینه میبینیم، ولی بادو نمیبینیم. یعنی در دو جان فدای آنچه ناپیداست باد. حالا خیلی مفصله این بحث، یعنی بحث اینه که ما ظواهر امر رو میبینیم. توضیح ایشون در واقع تو این زمینه است عمدتاً.
همونجور که گفتین کالینز اشاره میکنه که این کار خداست، بعد داکینز هنوز نمیپذیره و میگه بله. که این بله کار تو فکر میکنی که این کار خداست و خدا احتیاجی به توضیح نداره، زیرا خدا خارج از این هاست. یعنی نمیشه با سنس هایی رو که ماها داریم اون رو درکش کرد. بعد اشاره میکنه که این نحوه پاسخ دادن در واقع فرار تو آقای کالینز از مسئولیت توضیح دادن در مورد مسئله هست و اپروچ ساینتیفیک خودش رو مطرح میکنه و میگه که دانشمندان اینطوری عمل نمیکنن و اپروچش این هست که میگن میرین تحقیق میکنیم، تلاش میکنیم تا بفهمیم. پس یه استپی رو داره میره جلو آقای داکینز که مسئله رو قابل تحقیق میبینه، همونجوری که در دفعه گذشتم مطرح کردی و باز آقای کالینز دوباره ادامه میده.
آدم در واقع میگه من منکر این نیستم که باید تلاش علمی کرد، نمیگه بلکه به خدا رسیده دیگه تعطیل میکنه عقلشو. مسلمن علم باید تلاش ها رو ادامه دهد تا روشن شود آیا میتوان به شواهدی برای چند جهانی بودن رسید. خب اون ادعا کرده بود که ممکنه بی نهایت جهان وجود داشته باشه، حالا اتفاقا یکیش منظم شده، دلیل وجود خدا نیست، اگه خدا بود همش رو منظم میکرد. میگه خب بریم از نظر علمی بریم تحقیق کنیم آیا بی نهایت جهان وجود داره، کجاست اون جهان ها و اینکه چرا جهان ما در این بین به این نظم رسیده. بعد میگه اما اعتراض من اینه، حرف من اینه که تو چرا هر دخالت به اصطلاح هر عامل خارجی رو که خارج از این سیستم جهان، بالاخره یک آفریدگاری، نیروی خالقی، هر چی چرا همش میخوای اینو رد بکنی؟ بعد هی سوالای مطرح میکنی که حالت تخریبی داره. میگه اینی که ما همش هی خواهم سوال کنیم که ما چرا تو این کره زمین هستیم؟ بعد از مرگ ما چی خواهد شد؟ آیا خدایی هست؟ میگه این گونه سوالات را به عنوان که اگه بخوام بی تناسب بی معنا اصلا طرد کنیم، در بررسی خود از طبیعت به احتمال صفر برای خدا میرسیم، زیرا قانع کننده نبوده و ما را به دلایل اثباتی نمیبرد. ولی چنانچه ذهن پذیرای امکان وجود خدا باشد، آنگاه متوجه جوانبی از عالم وجود میشویم که با آن نتیجه گیری تطبیق میکند. این نکته خیلی مهمیه. اینطور نیست که هر کسی این شواهد و نشونه های علمی رو ببینه حتما به خدا برسه. میگه فهم خدا، درک خدا یک امر درونیه. اگر یک کسی بخواد در برابر این موضع گیری بکنه، نخواد، هزاران شاهد و نمونه هم اگر داشته باشه، باز به خدا نمیرسه. میگه تو چرا میخوای ببندی این رو که مسلماً قطعاً هیچ عامل خارجی، هیچ خدایی وجود نداره؟ تو این اگه روز احتمالات بذاری، این رو باز بکنی ذهن تو، در برابرش قرار نگیری، قلبت باز میشه، چشم بصیرتت میبینه این حقایق رو، میرسی. بارهام در قرآن به پیامبرم حتی میگه، میگه تو خودتم بکشی، هر معجزه و آیه هم بیاری، اونایی که نمیخوان بشنون، چشم دلشون نمیخواد حقایق ببینه، اصلا نزدیک نمیشن. یعنی ایمان یک پروسسیست که از قلب ما، از درون ما در واقع آغاز میشه. تا دل نخواد به یه حقیقتی برسه، به زور که نمیشه. در واقع ایمان مثل علوم متعارف نیست. شما تو مدرسه وقتی یه شاگردی رو به زور میبرید که دلش نمیخواد، بالاخره وقتی حضور داره توی اون محیط، یه چیزی به گوشش میخوره، بالاخره یاد میگیره از همکلاسیاش. ولی ایمان اینجوری نیست. ایمان با اجبار سازگاری اصلا نداره. ایمان یه امر تجربی عاشقانه شخصیه. تا طرف خودش تمایل پیدا نکنه، در قلبشو باز نکنه به حقیقتی، چیزی نمیاد. و حرف اینا اینه که میگه تو چرا میبندی، چرا نمیخوای بی‌طرفانه بری سراغ خدا؟
بعد آقای داکینز در این آخر این سوال یه مقدار باز اپروچ ساینتیفیکش رو مطرح میکنه و آگاهی میده که آره، ما به اندازه کافی علم نداریم در این زمینه ها هنوز و احتیاج تحقیق بیشتری در این مورد هست، ولی هنوز باز این مسئله داره. میگه ولی من قبول میکنم که باید تحقیق کنم، ولی اینی هم که شما بیای بگی که این پاسخ به همه این سوال ها خداست، شما در رو عملا میبندی به هر نوع بحث و گفتگو در این مورد.
یعنی بله،
دوباره باز مسئله خدا رو مطرح میکنه و اینکه نه، میشه باید تحقیق کرد، ولی یه دفعه حرف خدا رو نیار وسط.
بله، خب این خیلی اولا جالبه. ببینید حرف این پروفسور داکینز که منکر خداست اینه، همطور که خوندن آقای دکتر، بهترین رویه این است که بگوییم ما در این زمینه‌ها جاهلیم. خود دانشمندی که منکر خداست میگه که آقا بهترین راه حل اینه بگی آقا چی ما سرمون نمیشه، نمیدونیم و نیازمند تلاش و تحقیق در این موارد هستیم. میگه ما به جای که بگیم وجود خدا، بگیم آقا ما اصلا هیچی نمیدونیم. درست؟ حالا این سوال مطرحه، یعنی برای بنده این سوال پیش میاد. خب یه کسی که خودش میگه، اعتراف داره میکنه که ما جاهلیم، باید تلاش کنیم. خب کسی که میگه که من نمیدونم، در برابر این عظمت جهان باید سکوت کرد، چرا پس کتاب مینویسه که God Delusion؟ وقتی که آدم خودش میگه که من نمیدونم، تو داری اظهار نظر قطعی میکنی که God Delusion یه وهمه، چیزی من درآوردیه. خب این پس لابد چیزی میدونی دیگه. چطور وقتی که آدم نمیدونه درباره یک مسئله ای و بیان میکنه که من نمیدونم، به خودش اجازه میده اینطور قضاوت بکنه درباره کسانی که چه بسا اونها به یک حقایقی در واقع رسیدن؟ خود این اعتراف بسیار جالبه. وقتی یک دیبیت منطقی پیش میره، ببینید نقطه ضعف ها کجا خودش رو نشون میده. اصلا از کجا معلوم که اگر ما به یک حقیقتی برسیم در عقلمون رو بستیم، آدم دچار دوگماتیزم میشه؟ قرآن داستان حضرت ابراهیم رو مطرح کرده. ابراهیم از بزرگترین پیامبران هستش، هم یهودی‌ها او رو خیلی مقام عظیمش رو قبول دارن، هم مسیحی‌ها هم مسلمان‌ها. در قرآن حتی میگه که چگونه درباره رستاخیز خدا سوال میکنه، خدای چگونه مرده رو زنده میکنی؟ میگه مگه ایمان نداری؟ میگه چرا، ولی دلم آرام نیست، میخوام درست بفهمم. خداوندم یه راه حلی بهش ارائه میده. توی یکی از جلسات این رو بنده به تفصیل عرض کردم. پس یه آدمی مثل ابراهیم در اون سطح ایمانی عقلش رو تعطیل نکرده، شخصیتش رو نفروخته، با وجود این در برابر خدا مطرح میکنه، دیدگاهاش رو انبان میکنه، رو درباسی نداره. جای دیگه، حالا نکات دیگه هم هست که حالا از بحث دور میشه، میخوام اون رو بگم. یعنی در واقع پذیرش خدا تعطیل اندیشه نیست، تازه آغاز اندیشه است، ولی در یک چارچوبی قرار گرفتن. در واقع
جالب اینجا در سوال کوتاهی که بعد تایم مطرحش میکنه همین مسئله خدا رو میاره، که میگه پس جوابی که در ارتباط با این مسئله هست خداست. و همونجور که شما گفتین هر دوتا به یه خدایی رسیدن.
بله.
ولی آقای داکینز میگه که یه چیز باور نکردنی و عظیم و خارج از درک و فهم امروزی ما ممکن است وجود داشته باشن. و آقای کالینز میگه بله اون خداست. و جالبه و در ارتباط با این آقای داکینز یه مقدار میره متفاوت عرض میکنه، میگه بله این میتونه اون چیزی که من فکر میکنم خیلی بزرگ و عظیمه هر یک از این بیلیون خداهایی باشه که وجود داره، و خدای مریخ اسمشو میذاره و غیره و غیره، و از این جهت میاد میگه اون چی که من عظیم میبینم اون خدایی که دیندارا خدای عیسی و غیره نیستش، متفاوته، چیزی بزرگتر از اون هست. و این قسمت رو ختم میکنه.
بله، خیلی ببینید یه بحثی وقتی منطقی جلو میره چقدر نکات جالبی رو نشون میده. در واقع این آقایی که مخالفه در واقع میگه خیلی خب، من به هر حال انکار ندارم که یه چیز خیلی عظیم و نیروی فوق‌العاده‌ای در جهان باید باشه، ولی اگر چیزی باشه، در واقع میخواد اینو بگه، نمیتونه یک انسانی پسر خدا باشه. یعنی یه دانشمندی در این سطح نمیتونه باور بکنه که یک انسانی، یه پیامبری رو بگن این پسر خداست. یعنی یا خدا رو قبول نمیکنه، یا اگه خدایی هست که میلیاردها کهکشان رو آفریده، با اون اسکیل خدا رو وقتی میشناسه نمیتونه این خدا رو انقدر بیارتش پایین در حدی که اینم فرزند داره، بچه داره، مثلا یه رابطه اختصاصی با یک انسان داره. یا خدایی که با حضرت یعقوب کشتی گرفته، بعد از 6-7 شبانه روز آخر خدا ضرب فنی شده، بعد لقب اسرائیل رو به او بخشیده. یا اون تفسیری یا خداشناسی که بعضی از علمای دینی ما مسلمان ها مثلا میگن. یعنی وقتی دین به صورت چیپ نازل عرضه میشه در جامعه، تحریف میشه، خب معلومه که این طبیعی آثارش، کسانی که مطالعه کردن، شناخت پیدا کردن، در این سطح علمی رفتن بالا، اون خدایی که به ذهنیت آدمای متعصب دوگم با جهان بینی بسته رسیده و خداشناسی اونطوری تعریف شده، حالا تو قالب نمیدونم بوداییسم، یهودیت، مسیحیت، اسلام، شیعه، سنی، هر چی هست، این نوع خداشناسی، این نوع دینداری عوام رو مشغول میکنه، ولی دیگه نمیتونه پاسخگوی دانشمندانی در این سطح باشه. در واقع این پروفسور داکینز اینو داره میگه، میگه این که میگه خدا، منم باهاش در واقع حرفی ندارم، ولی میتونه یکی از خدایان باشه، ولی اینا نیست، این تعریفی که ارائه داده میشه، این خدایی با این ذهنیت هایی که یه عده‌ای از خودشون ساختن. بنابراین به نظر میرسه که مشکل اساسی در خود ماست، در دیندارانه، در کسانی است که ذهنیت محدودی نسبت به دین دارن. اگر در اون اسکیل، در اون سطح علمی بالا برن، به زبان علمی روز ارزش‌های اخلاقی و دینی رو مطرح کنن دلیل نداره که امثال پروفسور داکینز ها در برابرش قرار بگیرن. اینشتین نظریاتش راجع به خداشناسی، راجع به دین، من کمتر دیدم دینداران اون سخنانی که اینشتین گفته واقعا خوندنیه، واقعا عبرت آموزه، عالی ترین سخنان توحیدی و خداشناسی از اینشتینه. ولی اینشتین به عنوان یه چهره وابسته به کلیسا نیست. بسیاری از اندیشمندان خدا رو شناختن و بسیار هم عمیق جلو رفتن، ولی روزگار اونا رو دیندار نمیدونه. مهمی نیست که در چارچوب قضاوت‌های کلیساها یا مساجد و دیگران کسانی دیندار باشن. خدا خودش میدونه که روابط با او از چه کانالایی و در چه سطوحی جریان پیدا میکنه.
خیلی ممنون. شما اشاره کردید به آلبرت اینشتین. من این کتاب گاد دلوژن رو میخوندم، چپتر اولش کوتی از اینشتین گذاشته، یعنی چپتر رو با اون شروع کرده. من به انگلیسی میخونم، حالا ترجمهش هم میکنیم، که اینشتین میگه I don't try to imagine a personal God. It suffices to stand in awe at the structure of the world. یعنی میگه همین کافیه که بیستی در مقابل دنیا و مشاهده کنی، این so far as it allows our inadequate senses to appreciate it، که ما رو به اون تعجب میذاره که ما احساساتی نداریم که به اصطلاح بفهمیم، اپریشیت کنیم آنچه که وجود داره.
بله.
یعنی جالبه که باز در همون زمینه که شما گفتید اینشتین مطرح کرده، این حالا یه نمونهش بود که این کد کرده، من ریویو میکردم کتاب رو، مطرح کرده. اگه اجازه بدید سال بعدی رو که بیشتر در ارتباط با مجله تایم، در ارتباط با جنسیس و اینکه تطابق این با فرضیه تکامل چطور هست، که میفهمد که مجله تایم میگه که این داستان پیدایش در تورات بسیار از پروتستان ها را به مخالفت با فرضیه تکامل برده است و عده ای از ایشان اصرار می‌کنند که کره زمین فقط 6000 سال داره.
بله.
که آقای کالینز و داکینز صحبت می‌کنند. من خواهش می‌کنم شما نظر کالینز رو
بعد بریم دونه دونه می‌خونیم.
بله
سوال اینه که در واقع چرا پروتستان ها در برابر نظریه تکامل قرار گرفتن، مخالف داروین هستن و طبق اون چه که در مثلا کتاب مقدس هست زمین 6000 سال عمر داره، میگه آقا اینا که غیر علمیه. پاسخ کالینز خیلی جالبه، نمیاد بگه آقا یه عده متعصب احمق مثلا بیشعور هستن به نام دین دارن این حرفا رو میزنن. ما خیلی عادت داریم، فرهنگ خود ما خیلی راحت برچسب میزنیم. میگه برخی معتقدان مخلص هستند که فصول 1 و 2 سفر پیدایش را، سفر پیدایش اون باب اول مثل سوره اول کتاب مقدس دیگه، پیدایش در پیدایش جهان را، و معانی تحت اللفظی در نظر میگیرند که البته با معلومات امروزی ما از عمر عالم و ارتباط موجودات با یکدیگر مغایر است. سنت آگوستین نوشته است که امکان فهم آنچه در سفر پیدایش آمده است برای ما وجود ندارد. منظور از آن مطالب ارائه یک کتاب علمی نبوده است. میگه این کتاب مقدس تورات انجیل که نیامده مسائل علمی رو برای ما بگه. سنت آگوستین هم خودش اینو داره میگه. بلکه منظور آن بوده که توضیح داده شود خدا کی بوده، ما کی هستیم، ارتباط ما با خدا چگونه باشد. آگوستین خصوصاً درباره برداشت‌های تنگ نظرانه که ایمان را به خطر می‌افکند هشدار می‌دهد. چنان که از این گونه تفاسیر تنگ نظرانه فاصله بگیریم، آنچه انجیل می‌گوید با تئوری بیگ بنگ تطبیق می‌شود. نکته جالب اینجاست که اولا اینه که چقدر اخلاق علمی به کار میبره، نمیاد برچسب و اتهام بزنه همطور که عرض کردم. دوم این که میگه آقا هرچی که دین دارا میگن که این نماینده دین نیست، مردم یه طیفن، هر کسی که دیندار میشه، حالا مسیحیه یا مسلمان یهودیه که هر حرفی زد هر کاری کرد که به حساب دین نمیشه گذاشت. بله البته یه عده‌ای هستن اطلاعات دینی ندارن، به نظرشون میاد که اون چیزایی که تو کتاب تورات سفر پیدایش نوشته این معانی رو داره، میگه در حالی که تو این کتابم از سنت آگوستین هستش که آقا قشری برخورد نکنید، ظاهری نبینید. در واقع داره این جریان دیندارا رو برای ما داره مطرح میکنه، میگه در واقع تاریخ مذهب مساوی مذهب نیست. مسیحی ها در طول تاریخ چه کردن به نام عیسی؟ آیا عیسی اینا رو خواسته؟ یهودی ها چیکار کردن؟ مسلمان ها چیکار کردن؟ آیا هر کاری هر مسلمانی هر جای دنیا میکنه ربطی به اسلام داره؟ کارهایی که بن لادن داره میکنه اسلام چنین چیزایی خواسته؟ کجای قرآن هستش؟ هر کار خشونت، هر کار تروریستی مگه این دلیل میشه؟ 1,400,000,000 مسلمانن، به هر حال برداشت‌ها و نظریات خاص خودشون دارن، در همه شریعت ها دین ها چنین هستش. در واقع پروفسور کالینز اینو داره میگه که شما به حساب دین نذارید. میگه به نظر من تئوری بیگ بنگ با انجیل انطباق پیدا میکنه. حالا من نمیدونم ننوشته به چه دلیل، یعنی او برداشتی در سطح علمی خودش که داره لابد علائمی نشانه هایی دیده که جهان از یه نقطه آغاز شده. حالا باید رفتید که
کتابش.
از کجا در واقع تو کتابش خب هستش اینا رو در واقع در آورده. در حال حالا با خلاصه با اجازهتون بگذاریم که به بحث‌های بعدیش هم برسیم.
بعد ما رد و بدل که میشه در این مورد یه مقدار آقای داکینز اشاره میکنه، آره من متوجه هستم که تو با یه سری از افرادی بنیادگرایان مسیحی که صحبت میکنی این عقاید مطرح میشه، مورد نظر قرار میگیره، که بعد آقای کالینز میگه نه این چیزها چندان خصوصی هم نیستش، بلکه اینا در سطح عموم مطرح شده، این سوالها در ارتباط با این مسئله. بعد آقای داکینز در این مورد میگه فقط پیش کن، میگه جایگاه من در آن گونه مباحثات نیست، مگر آن که فقط پیشنهاد کنم از زحمات خود میکاسید اگر صرفا تاریخ زمان رو با آنها داره. یه مقدار مسخره میکنه اینجا،
بله.
حالت تمسخر میده به بعد که زیاد تو هم درگیر این مسیحی های بنیادگرا نباش، اینها حتی اشاره میکنه میگه که اینها دلقکای بیشتر نیستن. یه خورده به نظر میاد اینجا مسئله یه خورده حاد میشه بحثشون،
بله.
که بعد یه جوابی آقای کالینز در این مورد داره.
بله بنابراین عرض کردم که این دیبیت، این مناظره درسای اخلاقی خیلی جالبی هم داره. خلاصش اینه که این جناب داکینز که انکار وجود خدا رو داره، خب یه بحث علمیه، در برابر یه دانشمند قرار گرفته، میدونه که این دانشمندم دیدگاه های اون بنیادگرایان متعصبین مذهبی مسیحی رو قبول نداره، میخواد از این موقعیت سوء استفاده کنه، میاد اونا رو مسخره میکنه. اینا که در واقع میگه خیلی بی سوادن، دلغکن، بعضی از این کشیش ها و این متعصبین ها. خب این اخلاق همه آشنا هستین، این اخلاق وجود داره. بسیاری از کسانی که فاقد این فرهنگ هستن، به محصی که آدم با یک کسی دیگه میرسه میخواد خودشو نزدیک کنه، این میگه که آقا اون رفیقت، اون دوستت خیلی احمق بی شعور بی سواده، آدم میگه فعلا که ما دوتا با همسیم که قایبه. خب بله البته اونم خیلی بی سواده فلانه. ناخودآگاه برای اینکه آدم خودشو نزدیک کنه با یک کسی، یک انتقادایی که این شخص راجمون سوم شخص داره میپذیره آدم. این خیلی اخلاق متعارفی در جمع ما هست متاسفانه. ولی ببینید پاسخ این چقدر جالبه. میگه ریچارد، من فکر نمی کنم ما هیچ خدمتی به گفتگوی بین علم و ایمان نخواهیم کرد اگر مردمان صادق و با حسن نیت را اینگونه بنامیم. میگه آخه چرا داری، خلاصش اینه، چرا داری انگ میزنی؟ چرا میگی اینا دلغکن؟ چرا میگی احمقن، متعصبن؟ خواه این حرفا چه کمکی میکنه به حل مشکل ما؟ فقط یه سری اتهام وارد کردنه، اینا که کمک نمیکنه. اینا یه آدمای با حسن نیتن یا آدمای صادقین، خب بیشتر از این درک ندارن، سواد ندارن. آیا ما این کارو میکنیم؟ ما هزار جور انگ و برچسب میزنیم به دیگران، عقب افتاده است، مرتجع، وابسته است، جاسوس. چقدر اینا دیگه فراوون دیگه از این اتهامات زدن. در واقع این رگ چیز هست تو فرهنگ ما، رگبار اتهامات و فحش سرازیر یک کسی که یه ذره مخالفه. توپخانه فحش را میفته، بمباران کردن افکار و اندیشه و حزب و جمعیت و جناح اون طرف. اینی که در قرآن میگه که کسی که غیبت میکنه، یعنی بد میگه پشت سر یک کسی، درست مثل این که آدم بخواد رو ترور بکنه با گوشت او تغذیه کنه. یعنی غیبت کردن یعنی خورد کردن یک طرف برای اینکه خود رو بالا بردن، با ترور شخصیتی او خودتو بخوای ببری بالا. یا در یه جای میگه که تو سوره حجرات، سوره اخلاقی قرآنه، میگه به هیچ شخصی برچسب نزنید. برچسب لا تنابزو بالالقاب، به هیچ کسی لقب ندید. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کسی که به ایمان رسیده این خیلی خیلی کار زشتیه. چه زشت این ویژگی فسق. فسق یعنی خیلی خلاف حق، خلاف قانون. بعد از باور، بعد از خداشناسی، بعد از دیندار شدن تو برچسب میزنی به کسی، این مرتجع، اون نمیدونم احمقه، این نمیدونم وابسته است. همین چیزایی که فراوونه دیگه تو ادبیات گفتاری و شنیداری. من دقت بکنین که چقدر مفت و راحت یک کسی رو بهش برچسب میزنیم. یعنی آدمی رو میگیم این اینه، جاج میکنیم و با دو تا کلمه شخصیت یک طرف رو زیر سوال میبریم. ولی این دانشمند با اینکه احتمالاً خیلی این چیزای ظاهری شریعت رو هم نمیدونم عمل میکنه یا نمیکنه، ولی چقدر اخلاق رو رعایت میکنه، اخلاق علمی، به طرف میگه آقا بی خودی انگ نزنیم. کمک نمیکنه به بحث ما که این آدمای صادق و با حسن نیت رو اینگونه بنامیم. چنین رفتاری این مردمان را در موضع خود سرسخت‌تر خواهد کرد. این حقیقته. وقتی شما به یک کسی فحش میدید، بد میگید، برچسبش میزنید، نفیش میکنید، تردش میکنید، او رو عوض نکردید، مشکلی حل نشده. او هم همین حرفا رو به شما تحویل میده. او هم در موضع خودش راسختر میشه، جدیتر میشه، سختتر عمل میکنه، دشمن شدیدتری خواهد شد. این چه چیزی رو حل میکنه؟ چه فایده داره این برچسب زدن ها، همدیگر رو متهم کردن ها؟ اینا وابسته به این طرف هستن، جمهوری اسلامی، اینا وابسته به امریکا، این حقوق بگیر اونجاست، این اونجاست. خیلی راحت، خیلی راحت یک انسانو با 4 کلمه معرفیش میکنیم، دیگه یه خط قرمز روش میکشیم، مثل اینکه این از حیز انتفاع دیگه خارجه. میگه چنین رفتاری این مردمان را در موضع خود سرسخت‌تر میکند. ملحدان، بیدین ها، بعضی اوقات در این زمینه کبر میبرزند. نکته خیلی مهمه. یعنی اینا هم که خدا رو قبول ندارن، اینا قبول ندارن، بعضی وقتا خیلی خودشونو میگیرن، خیلی خودشونو بالا احساس میکنن، فکر میکنن خیلی راحته که دیگران رو بیان با یک اتهامی، با یک برچسبی عقب افتاده و مرتجع و بی‌ثبات تلقی کنن. برچسب حماقت بر مؤمنان زدن هیچ کمکی به موقعیت شما نخواهد کرد. این نکته مهمیه. تو میخوای بگی که دین واهیه، بی خوده، خب به مردم آگاهی بده، مردم بفهمن، بره کنار. چرا برچسب میزنی؟ چرا احمق میدونی اونا رو؟ این که کمک نمیکنه، اونا بهشون بر میخوره، بیشتر به اون دین میچسبن. حالا جای مثال زدن نیست، در بسیاری از مقالات، گفتگوها، چیزایی که متاسفانه در بین فرهنگ ما هست دیگه، همه میدونن دیگه، احتیاجی به گفتن نداره که تلاش بعضی یا بعضی ها در مبارزشون با دین فقط ناسزاگوییه، فقط ترور شخصیتی هست، فقط رگبار فحش دادنه، چیزی مثل این که تو دنیا جز این درک نکردن. درک و فهمشون از جهان، از حقوق انسان ها، از شخصیت انسان ها فقط همینه که فقط آدم ها رو میشه با اتهام و فحش و بدنام کردن از میدون خالی کرد، در حالی که هیچ وقت هم نتیجه نمیگیرن. تنها هنرشون هنر ناسزاگویی و اتهام و در واقع تحریک دشمنی هاست. این حرفو داره ایشون میزنه. اینی که خیلی آموزنده است، این نوع
نکات خوبی
روابط علمی و اخلاقی در واقع.
سوال بعدی اشاره میکنه به مجله تایم، اشاره میکنه به ربط علم و معجزات، اشاره میکنه به این که رو میکنه به کالینز و میگه که رجعت عیسی منظورش ریزرکشن هستش. بله. و تولد اونچنانی عیسی از مریم و معجزات دیگری در دین ها وجود داره، راه و روش های علمی را که پایداری که بر پایداری قوانین طبیعت تکیه دارد، آیا اینها وایلیت نمی کنه؟ آیا اینا تطابق داره با هم؟ این سوال از کالینز میکنه که اگر ممکنه شما جواب آقای کالینز رو در این مورد بدید.
بله، بحث تولد عیسی به اون شکل خاص، معجزات حضرت عیسی یا اینکه حضرت مریم در واقع باکره بوده، خب این مطرح میکنه که اصلا خود معجزات چیز غیر علمیه. آقای کالینز جواب میده اگر شما خدا را خارج از طبیعت یعنی زمان و مکان میپذیرید، آنگاه هیچ اشکالی ندارد که خدا در موارد نادری اراده نماید امری خارج از قوانین طبیعت انجام دهد که به نظر ما معجزه میآید. اگر قوانین طبیعت از خداست، چرا خدا قادر نباشد آنها را زمانی به دلایلی که اراده میکنه بشکند؟ در واقع میخواد بگه کسی که قوانین رو وضع کرده خودش که اسیر قوانینش نیست. و اگر شما الوهیت عیسی را بپذیرید که من میپذیرم، من خیلی تعجب کردم اینجا رو، آنگاه رجعت او فی نفسه غیر منطقی نیست. این استدلال کالینز به نظر بنده میاد که استدلال منطقی نیست، یا لااقل با استدلال قرآنی نمیخونه. در واقع ایشون میگه که خب شما چرا خدا رو در این داره چارچوبای علمی محدود میکنید؟ خدا یه جاهایی میخواد قوانینش رو بشکنه، یه جور دیگه عمل کنه. در حالی که در معارف اسلامی هست، میگه اب الله ان یجر الامور به اسبابها، خدا هیچ کاری رو جز در مسیر قوانین و نظاماتی که گذاشته انجام نمیده. خدا ابا داره، امتناع داره که امور رو جریان بده جز در واقع چارچوب نظاماتی که خودش قرار داده. خدا یه کار خارج از سیستم نمی کنه. درست مثل این بگیم بله معلم در تو مدرسه استادای قوانینی گذاشتن، ولی این وسط یه کسی رو بی خود قبولش میکنن و میبرن بالای کار غیر عادی، اصلا نظم به هم میخوره. مسئله اینجاست که تمام اون معجزاتی که تو قرآن اومده یا پیامبران داشتن، اون بر خودش قوانینی داره، خارج از سیستم نیست، خارج از قوانین نیست. ما اون قوانین رو فعلا نمیشناسیم. خیلی کارهایی که امروز بشر داره میکنه بهش میرسه، ساده ترینش تلویزیون فرض کنید. 100 سال پیش میگفتن معجزه است. مگه ممکنه که این ور دنیای کسی حرف میزنه تصویرش آدم ببینه؟ یا دنیا رفته ولی تصویرش رو ما داریم میبینیم. رادیو چطور ممکنه که صدای کسی از اون ور دنیا بیاد؟ تلفن، موبایل، تمام شده که سیم هم نداره. اصلا کسی اگه 50 سال پیش یه چیزی برمی داشته با اون طرف دنیا بدون سیمی اتصال ارتباط به چیز صحبت میکنه، گفتن حتما معجزه است. این میتونست ادعای پیغمبری هم بکنه، ببینید من با این چیز کوچولو با هر جای دنیا صحبت میکنم. قطعا اگه ادعای پیغمبری میکرد ادعاش هم میگرفت دیگه. اینی که در واقع اون چیز هم که به نام معجزه است، اگه از یه زاویه دیگه نگاه بکنیم، نه قوانین برای خودش داره، فعلا ما نشناختیم. من این تفاوتی که بل. این جناب کالینز مطرح کرده دارم خدمتتون میگم.
بعد باز تایم به صورت مختصر میپرسه که پس آیا کسی که قبول معجزات میکنه عملا باعث نمیشه که علم از اون جدا شده باشه، چون این هنوز متفاوت است، با هم نمیخونه؟ که کالینز مختصر باز جواب میده در این مورد.
بله، اونم میگه به هیچ وجه. اگه شما در جبهه من قرار بگیرید، از جمله مواردی که علم و ایمان میتوانند یکدیگر را لمس کنند در بررسی معجزات هست. یعنی فرض کنید یه چیزی اتفاق افتاده، خب حضرت مریم باکره بدونه، خب نگاه کن آیا در طبیعت امکان هست، این احتمال نمیدونه هر چند ده هزار هست که این به صورت کروموزوم X و Y میتونن با هم عمل بکنن، در واقع بکرزایی در طبیعت هم در گیاهان در حیوانات، البته احتمال خیلی کمه، در یه شرایط خاصی به اصطلاح با یه کاتالیزوری در با یک چیزای بیرون از سیستم خودش این ارتباط میتونه برقرار بشه. میگه خود این میتونه یه زمینه باشه برای حتی تحقیقات علمی. حالا به هر حال فعلا این کاری ما زیاد باش نداریم.
بعد وقت آقای داکینز هم میگه که اگه بخوایم که به صورت سازنده یه مقدار تحقیق کنیم، دفنیتلی باید معجزات رو از اون تحقیقات به کنار گذاشت. و مثال دو تا مثال چند تا مثال میزنه، میگه به طور واضح چنانچه که مثلا رادیویی رو شما در قرون وسطا عرضه میکردید، قاعدتا این به عنوان به اصطلاح معجزه برای اونا برداشت میشد. و حالا مختصر اینو بریم جلو و باز دوباره در ارتباط با همین بوئینگ 747 مثالی میزنه که من سریع ازش میگذرم، خاتمه بدیم با کالینز که در این مورد چی میگه.
بله، کالینز همونم میگه در واقع درسته همینطوره، این معجزات در گذشته اینطوری بوده، یه چیزی که امروز شده گذشته در واقع به نظر معجزه میامده کارهای امروز. در اون بحثی که قبلا اون داکینز منکر خدا میکنه، میگه در واقع شما هر وقت که بخواین حرف از معجزه بزنین، در واقع این ارزش علمیتون رو از دست دادین. میگه متاسفم که بگم اعتبار علمی خود را، ببخشید اگه با صراحت میگم، که اینجا هم این پروفسور کالینز از خودش دفاع میکنه، میگه که من اینطور نیست که درک و فهمم از شما کمتر باشه، من اینطوری مسائل میبینم، بنابراین جهتگیری قلبی من اینطور هست، اینطور نیست که من از اخلاق و دین و خدا صحبت میکنم پس من از نظر علمی سقوط کردم. این تکبره که دانشمندانی بخوان تصور بکنن اگه یه دانشمند دیگه یه اعتقاد دینی پیدا کرده باشه، این حتما ارزش و به اصطلاح اون اعتبار علمیشو دست داده.
یه سوال بعدی از آقای بازرگان در ارتباط با مسائل اخلاقی و ارتباطش با جنتیک صحبت میشه تو بحث بله. جالبیه اونجا که تایم میپرسه که از آقای کالینز میپرسه شما اخلاق انسانی را نه فقط محبت الهی بلکه نشانه‌ای بر استدلالی بر وجود خداوند دانسته اید، مثل بله. بحثایی با هم کردن یا قبل از این، که بعد کالینز جوابی میده خیلی تقریبا جالبه و بعدش داکینز، شما کالینز رو میخواین یه مروری بکنیم بله. که چی گفته؟
حالا اگه برسیم این چقدر بخت داشته باشیم، این بحث خیلی جالبیه راجع به اخلاق، یعنی فلسفه اخلاق، جایگاه اخلاق کجاست اصولا. ما حالا سعی میکنیم ببینیم که نشد قسمتیشو میشه یه جلسه دیگه، چون بسیار بحث جالبیه. تایم میپرسه که از این مذهبی خداشناسه که شما اخلاق انسانی همطور که خوندن فقط یه موهبت الهی نمیگین خدا اخلاق داده، از اخلاق به خدا میخواین برسید، به وجود خدا. ایشون میگه تجسس های بسیار طی 30-40 سال گذشته به قول عده‌ای کابوش های در واقع سوشو بیولوژی یا جامعه شناسی تکاملی به کار رفته تا مشخص سازد که ما احساس اخلاقی خود رو از کجا میگیریم، این اخلاق از کجا اومده، چرا یه کار بده یه کار خوبه. دوانشناسا جامعه شناسا تحقیق کردن که منشأ اخلاق کجاست، چرا نو دوستی کار خوبیه، ایثار فداکاری. پاسخها معمولاً مبتنی بر بقای نسل است. همه میگن بله انسانهای قدیمی یه جوری زندگی میکردن، دوران وحشیگری بوده، ناچار بودن تو غار زندگی میکردن با شکار به هم کمک کنن، این شده تو ژنهاشون رفته، اگه کار اخلاقی میکنن پایه در واقع تکاملی داره، بیولوژی داره. اما اگه شما معتقد باشید چرا همه رو دارید به حساب طبیعت میذارید، اگه که فداکاری میکنه از خود گذشتگی میکنه نو دوستی میکنه، چرا هی میگین که طبیعته طبیعته. 10,000 سال پیش انسان ها اینطوری زندگی میکردن، مجبور بودن که در اون کلونیا با هم زندگی کنن، اینجوری فداکاری کنن. اما اگر معتقد باشید که انتخاب طبیعی بنا به شخص بوده و گروهی نیست، آن وقت چگونه ممکن است فردی دی ان ای خود را به خطر افکند و به خاطر کمک به دیگری شانس تولید مثل خیش را از دست بدهد؟ چطور آدم جانش را از دست میده به خاطر یه نفر دیگه که بهتر زندگی بکنه؟ قبول دارم که ممکن است ما به خیشان خود کمک کنیم، زیرا دی ان ای مشترک داریم. چون که منکر خداست میگه این دی ان ای داره ما رو این کارو میکنه. و به اشخاصی به این امید که آنها در آینده به فریادمان برسند کمک نماییم، ولی ایثارها که به این موارد ختم نمی شود. ما فداکاری هایی را شاهد بوده ایم که بر پایه رابطه خیشاوندی یا امیدواری به عوضگیری قابل توجیه نیست. بسیار از فداکاری که انسان ها میکنن این نیست که کسی ازشون تشکر کنه، یه روزی جبرانشون رو مثلا بکنن، یا به خاطر فامیل و قوم و خویشش داره این کار میکنه. میگه خیلی اینطوری نیست. به عنوان مثال میتوان اسکار شیندلر در نظر گرفت که حیات خود را به خاطر نجات بیش از 1000 تن یهودی از کشتارگاه نازی، همون گس چمبرز، به خطر افکند. این درست برعکس اقدام در جهت حفظ ژنه یا بقای نسله. میگه شما همه رو به حساب ژنتیک میذارین، اخلاق و فداکاری انسان، این که خلاف اونه. ژنش رو، جانش رو، دی ان اش رو داره از دست میده برای اینکه یه دیگر رو نجات بده. و نمونه های معتدلتری هم از فداکاری های انسانی ما هر روز شاهد هستیم. اکثر ما این گونه قابلیت ها را عطیه الهی میدونیم. این داکینز میگه اینا رو خدا داده، چرا هی به حساب اتوماتیک تو طبیعت عمل میکنیم؟ خصوصا به این دلیل که ما عدالت و اخلاق را همواره با خدا مرتبط میدانیم و نزدیکی به خدا و جلب رضای او را نتیجه زندگی بر پایه عدالت و اخلاق در نظر میگیریم. در واقع این مطلب بسیار مهمه که حالا بحث ازدامه داره، دنبالش رو نمیتونیم برسیم، ولی این بحثه که منشأ اخلاق کجاست؟ چرا آدم باید کار خوب بکنه؟ چرا باید فداکاری بکنه؟ اگه خدا و دین رو حذف بکنیم اصلا پاسخ منطقی نداره. به چه دلیل من باید راحت و رفاه و جانم رو فدا کنم که نسل بعد میخواد خوش بگذرونه؟ به چه دلیل؟ کی میتونه به من این رو پاسخ بده؟ اصلا قابل اثبات در هیچ جای دنیا نیست. هیچ کسی نمیتونه این رو ثابت کنه که چرا ما باید فداکاری بکنیم به خاطر دیگران. هر کسی خودش رو دلش میخواد. در واقع این بحثه که اگر خدایی نباشه، عوضی نباشه، جهانی نباشه، بازتاب رفتار نیک به دیگران در خودمون آثار معنوی نداشته باشه قابل توجیه نیست در واقع. ولی قرآن در واقع میگه که ارزش‌های اخلاقی در فطرت خودتون خدا اثر گذاشته. میگه حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. ایمان یه امر تحمیلی تصنعی نیست، کارای اخلاقی، کارای ایمانی ریشه داره در وجودتون، محبوب دلتونه، در نهادتون، در جایگاه دلتون. و زینه فی قلوبکم، خدا اینو یه ارزش زیبایی در دلتون قرار داده، یعنی با ساختار وجودیتون سنخیت و هماهنگی داره. و برعکس، کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، انکار، زشتی ها، دروغ، قانون شکنی ها در درون شما زشته. در واقع اخلاق رو هم در تعالیم دینی به عنوان یه امر فطری میبره و هم میگه خداوند کتابایی فرستاده که این ارزش ها رو براتون تبیین کنه. خداوند اسم تورات رو گذاشته فرقان، فرقان یعنی محک شناخت حق و باطل. قرآن هم فرقانه، میگه تورات، انجیل، قرآن، اینا فرقان بودن، فرق گذار. اینا ارزش های اخلاقی رو میگه این کار بده، این کار خوبه. وگرنه اگر یک ارزشی فوق مصلحت های بشری نباشه، ما ممکنه جنایت هم بگیم یه کار خوبیه. تو روزگار ما هم همجنس بازی هم قانونی میشه و میگه خیلی هم خوبه، چه اشکال داره، یه ده اینجوری دوست دارن یه ده اونجوری. حالا کی میتونه بگه که این کار اخلاقیه، غیر اخلاقیه؟ قابل اثبات نیست. اونا اینطوری تشخیص میدن، شما هم اینجوری تشخیص بدین. حالا بحث این نیست که با اونا کسی برخورد بکنه، بحث اینه که اخلاق منشأش کجاست. در واقع آیا سازنده ما، خالق و آفریدگار ما که ما رو ساخته، او میتونه به ما بگه که این کار همجنس بازی خوبه یا بده، یا ما تو هر جامعه هر کدوم هر جوری دوست داشتیم عمل بکنیم؟ البته این بحث ادامه داره، همچنان شاید دنبالش رو ان شاء الله بتونیم در یه جلسه دیگه پیگیری بکنیم.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. بله این آقای داکینز هم در این مورد نظر متفاوتی داره.
بله.
که فرصتی نیست، انشالله در نوبت دیگر شاید بتونیم ادامه بدیم این بحث.
امیدوارم.
خیلی تشکر میکنیم از آقای بازرگان که فرصتی داد دوباره این بحث رو ادامه دادیم و نظرات ایشون رو گرفتیم در این مواردی که بحث بوده. و از شما بینندگان عزیز به خاطر صبر و حوصله‌ای که داشتید و ساعتی را با ما گذراندید تشکر میکنیم. خدا نگهدار شما.
متشکر و ممنون از توجهتون. امیدوارم که بحث مفیدی بوده باشه. یه مقداری معمولا این بحث‌ها پیچیده است و به خصوص آدم وقتی میخونه از روی مقداری خسته کننده میشه، ولی به هر حال چاره نیست، چون هدف ما بحث خودمون نبود، اینکه آشنا بشیم با یک دیبیت دو نفر 100% مخالف که چطور منطقی علمی میتونن جلو برن. به هر حال امیدواریم که برای همه ما مفید بوده باشه. موفق باشین، روزتون بخیر.